کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 96.
بسم الله الرحمن الرحیم و استغفر الله ان الله كان غفورا رحیما.
ترجمه آیه،
آیه 106: و از خدا آمرزش بخواه، زیرا خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.
تفسیر آیه:
دستور استغفار به پیامبر صلوات الله علیه. با وجود عصمت پیامبر صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام، در برخی آیات، احادیث و ادعیه چون این آیه، مفاهیمی مانند استغفار و طلب عفو از ایشان یا نسبت به ایشان به چشم می‌خورد که در ظاهر با عصمت ایشان ناسازگار است. این گونه تعابیر را نباید به معنای عدم عصمت آن بزرگواران دانست، زیرا دلایل عقلی و نقلی قطع‌آور برای عصمت ایشان با ظواهر این چنینی نقض نمی‌شود. به طور کلی می توان برای چنین تعابیری این جهات را ذکر نمود. 1. در برخی موارد واژه‌های استغفار، عفو و ذنب در معنای لغوی آن به کار رفته است و با این معنای اصطلاحی که در اذهان وجود دارد متفاوت است، همچون آیه سوم سوره فتح. 2. در برخی موارد طلب استغفار از سوی آن بزرگان واقعی بوده است، ولی به دلیل علو مقام حضرت حق و کوتاهی هر بنده‌ای حتی معصومین علیهم السلام در ادای وظیفه عبودیت آنچنان که شایسته اوست می باشد و این خود پرتوی از مقام و معرفت والای ایشان است. 3. در برخی موارد به ویژه ادعیه، بیان این تعابیر به جهت آموزش پیروان در انجام چنین دعاهایی بوده است. 4. این تعابیر در برخی آیات به طور کنایی و از باب به در بگو تا دیوار بشنود بوده است و مخاطب حقیقی آن پیروان آن حضرات می باشند. 5. در برخی دیگر از موارد به ویژه آیاتی چون این آیه، دستور به استغفار برای آن حضرت به جهت دفع زمینه‌های خطاست، نه رفع و بخشش گناه. توضیح آن که مثلا در این آیه خداوند به پیامبر صلوات الله علیه دستور می‌دهد تا با طلب غفران و رحمت از وی بخواهد که امکان پایمال کردن حقوق دیگران و میل به هوای نفس را در وجود او از بین ببرد و به تعبیر دیگر او را در دوری از گناه موفق بدارد. ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که گاهی این تعابیر درباره انبیای پیشین آمده است و گواه ارتکاب خطایی اندک، یعنی ترک اولا، از ایشان بوده است. خطایی که اگرچه از انسانهای عادی ممکن است رخ دهد، ولی با مقام آن بزرگواران سازگار نبوده است و این به معنای ارتکاب گناه و خروج از عصمت نیست.
پیام آیه:
واستغفر الله. اگر قرآن ساخته و پرداخته خود پیامبر بود، هرگز آیاتش فرمان استغفار به خودش نمی‌داد.
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما.
ترجمه آیه،
آیه 107: و از کسانی که به خود خیانت می کنند دفاع مکن، زیرا خدا هر کس را که خیانت پیشه و گناهکار است دوست ندارد.
پیام آیه:
این الله لا یحب. آن که با خیانت محبت خود را از مردم می برد، محبت خدا هم از او قطع خواهد شد.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
ترجمه آیه.
آیه 108. خیانت پیشگان خیانت خود را از مردم پنهان می دارند و نمی توانند از خدا پنهان نمایند و خدا با آنان بود آنگاه که در جلسه پنهان شبانه درباره طرح و نقشه و سخنی که خدا به آن رضایت نداشت چاره اندیشی می کردند و خدا همواره به آن چه انجام می دهند احاطه دارد.
ها انتم ها عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.
ترجمه آیه.
آیه 109. این شما قبیله و عشیره خائنین هستید که در زندگی دنیا از آنان دفاع کردید، ولی چه کسی است که در روز قیامت در برابر خدا از آنان دفاع کند؟ یا چه کسی است که برای رهایی آنان از عذاب کارسازشان باشد؟
تفسیر آیه. آیات 107 تا 109. این آیات در ادامه مطالب آیات پیشین و متناسب با شأن نزولی است که در توضیحات آیه 105 بیان شد. در این آیات به سه گروه سه هشدار داده شده است. 1. به قاضی می گوید مواظب باش از مرز حق تجاوز نکنی. ولا تجادل. 2. به خائن می گوید خدا ناظر کار توست. هو معهم. 3. به مدافع خائن می گوید تلاش شما به درد قیامت نمی خورد. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
پیام آیه.
فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. خائنان به حامیان امروز خود دلخوش نباشند که همه حمایت ها از خائنان موقت و زود گذر است.
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا.
ترجمه آیه.
آیه 110. و هر کس کار زشتی کند یا بر خود ستم ورزد سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را بسیار آمرزنده و مهربان خواهد یافت.
پیام آیه.
یجد الله غفور الرحیم. توبه واقعی چنان شیرین است که انسان رحمت الهی را در درون خود احساس می کند.
و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه وكان الله عليما حكيما.
ترجمه آیه.
آیه 111. و هر کس مرتکب گناهی شود فقط به زیان خود مرتکب می شود و خدا همواره دانا و حکیم است.
وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُبِينًا.
ترجمه آیه.
آیه 112. و هر کس مرتکب خطا یا گناهی شود، سپس آن را به پاک دامن بیگناهی نسبت دهد، بی تردید بهتان و گناهی آشکار بر دوش گرفته است.
تفسیر آیه. آیات 110 تا 112. این آیات سگانه از چند جهت به نکوهش تهمت و بدنام کردن دیگران می پردازد. آیه اول روشن می سازد که هر معصیت در نفس انسان اثر ناپسندی باقی می گذارد و در نامه اعمالش نوشته می شود و بنده گناهکار می تواند به وسیله توبه و استغفار آن اثر را از بین ببرد. آیه دوم تذکر می دهد که هر گناهی که انسان مرتکب شود تنها و تنها به خیشتن ضرر وارد نموده است و ممکن نیست که اثر آن در قیامت دامنگیر دیگری شود. پس گناهکار بی خود تلاش نکند و برای تبرئه خود گناه را به گردن دیگران نیندازد و دست به افتراء و تهمت نزند. آیه سوم می فرماید که به فرض هم که به دیگران تهمت بزند و گناه خیش را به گردن دیگران بیاندازد، مرتکب گناهی دیگر افسون بر گناه اول شده است.
پیام آیه
یرمی بیهی، تهمت پرتاب تیر به آبروی مردم است. مریز آبروی برادر به کوی، که دهرت نریزد به شهر آبروی.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
ترجمه آیه
آیه 113 و اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود، گروهی از عشیره و قبیله خائنان تصمیم داشتند تو را از داوری عادلانه منحرف کنند. این سبک مغزان خیال باف جز خودشان را منحرف نمی کنند و هیچ زیانی به تو نمی رسانند. و خدا کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت و همواره فضل خدا بر تو بزرگ است.
تفسیر آیه دلیل دیگری بر عصمت پیامبر صلوات الله علیه. در زیل آیه 105 ذکر شد که گروهی خیانت پیشه می‌خواستند پیامبر اکرم صلوات الله علیه را با ترفندهایی در داوری به اشتباه بیافکنند، ولی خداوند به وسیله وحی پیامبرش را یاری رساند و او را از حقیقت امر آگاه کرد. این آیه در ادامه آن موضوع است و از آن می توان مسئولیت ایشان را از اشتباه و سهو استفاده کرد. در این آیه سه جمله قابل توجه است. 1. وانزل عليك الكتاب والحكمه، یعنی خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد. این جمله ناظر به مبانی داوری پیامبر صلوات الله علیه، یعنی کتاب و سنت است. آگاهی از این دو منبع غنی و گسترده تشریع سبب می شود که فرد در تبیین احکام الهی هرگز دچار اشتباه و لغزش نگردد، زیرا آنچه بشر تا روز رستاخیز به آن نیاز دارد در این دو منبع وجود دارد. البته روشن است که علم به قوانین کلی سبب مسئولیت از اشتباه در موضوع و تطبیق آن کلیات بر جزئیات خود نمی گردد، بلکه برای مسئولیت کامل از اشتباه به توانایی دیگری نیاز است که در جمله دوم به خوبی بیان شده است. 2. وعلمك ما لم تكن تعلم، یعنی خداوند آنچه را که نمی دانستی به تو آموخت. مقصود از این جمله علم به موضوعات و واقعیت‌های خارجی است، یعنی خداوند پرده از چهره واقعیات برداشت و او را در جریان توطئه دشمنان برای لغزش وی و وارد کردن تهمت به یک فرد بیگناه قرار داد. 3. و کان فضل الله علیک عظیما، یعنی و فضل خداوند بر تو همواره بزرگ بوده است. برای اینکه تصور نشود این نوع مسئولیت مخصوص به این مورد خاص یا در خصوص داوری است و امکان اشتباه پیامبر صلوات الله علیه در موارد دیگر وجود دارد، خداوند سخن از فضل بزرگ خود بر پیامبر صلوات الله علیه را به میان آورده است. از آنجا که خداوند این فضل را بزرگ شمرده است، نشانه آن است که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه در تمام عرصه های زندگی، یعنی داوری ها، معاشرت ها، تصمیم گیری ها و غیره، از خطا و لغزش مسون است.
پیام آیه
یودلوک، دشمنان حتی برای پیامبر و لغزاندن او طرح و برنامه دارند، پس رهبران جامعه باید به هوش باشند.